در بحث دروغ یکی از عناوینی که مجوز گفتن دروغ می شود بحث مصلحت هست. تا هنگامی که بر کلام دروغ، بر خبر دروغ عنوان سلام علیکم عنوان مصلحت منطبق باشه، گفتن دروغ جایز هست. سلام علیکم. روشن است که چون اصل دروغ حرامه، بنابراین رفع حرمت مقید است به مصلحت. لذا باید تا اونجا که عنوان مصلحت احراز شده جلو رفت. به محض اینکه عنوان مصلحت مردد شود، گفتن دروغ حرامه. به این معنا که عنوان مصلحت از آغاز همه ی حرمت رو مرتفع نمی کنه، که ما با خیال راحت شروع کنیم دروغ گفتن، وارد حریم هایی بشویم که در این حریم ها هنوز احراز مصلحت نشده، به این عنوان که از آغاز گفتن ما دارای مصلحت بوده. به عبارت اخرى، ما وقتی در یه مسیری وارد میشیم، مثلا میگن این مسیر مسیر مشهد، خب وقتی وارد میشیم یه مقدار که میریم جلو مردد میشیم که ما هنوز تو مسیر مشهد هستیم یا نیستیم. خب عرف عقلایی وقتی انحرافی چیزی هنوز خیلی رخ نداده، عرف عقلایی میگه تو مسیر بودی دیگه، ادامه برو، اینقدر تردید نکن. این تای این قضیه همون استصحابه، که من قبلا تو مسیر مشهد بودم، تردید میکنم، رفتم بیرون، استصحاب میکنم، نه کماکان هستم. خب در اونجایی که ما یه دروغی رو با عنوان قید مصلحت درش وارد شدیم، آیا اونجا هم همین قضیه است؟ یعنی یه اول که وارد شدیم دارای مصلحت بود، تردید میکنم که آیا این از عنوان مصلحت بیرون رفته یا نرفته، استصحاب بکنم بقای مصلحت رو، کماکان دروغ رو بگم. اینجا اینطور نیست، بلکه اینجا قدم به قدم، گام به گام، باید برای ورود اون عنوان مصلحت محرز باشه. چرا؟ چون به محض اینکه احراز او به هم بخوره، او حرمت اولیه میاد خودشو نشون میده که هازا کذبون. چرا؟ چون مصلحت کذب رو حکمن از کذب میندازه، نه ذاتن. فرمود المصلح لیس به کذاب، فرمود از صلح لیس به کذب. اما این از صلح لیس به کذب که حقیقتا کذب رو از کذب بودن ننداخت. از صلح لیس به کذب یعنی حکم الکذب لیس للکذب صاحب صلاح. پس ماهیت کذبه، ماهیت که کذبه، حرمت رفته روی ماهیت کذب. دلیل رفع آمده از این کذب مع قید صلاح حرمت رو برداشته. پس به محض اینکه این بشود ذات الکذب بلا قید صلاح حرمت برمیگرده، یعنی حکومت به هم میخوره. به همین جهت ما اگر وارد دروغ مصلحتی شدیم علت دوام باید به این قید مصلحت توجه داشته باشیم، احراز بشود. خب حالا خود اون مصلحت چیه؟ حالا تعریف مصلحت چیه؟ شما مصلحت رو میتوانید یک دائره وسیعی براش تعریف بکنید. اصلا هر فردی میتواند برای خودش مصلحتی تعریف کنه، هر سازمانی. چون الان بحث ما بحث دروغ شخصی نیست که، یعنی ما بحث رسانه رو داریم مطرح میکنیم. ما میخواییم مطلبی بگیم که دروغ است و رسانه ایست، رسانه ایست. خب این کسانی که میآیند و از رسانه استفاده میکنند، اینا هر کدوم برای خودشون در باب مصلحت تعریفی میتونن داشته باشن. و این دائره مصلحت کجاست؟ ما در باب مصلحت تعریف خاصی نداریم، یعنی جایی نداریم که مصلحت رو تعریف کرده باشه و فرموده باشه مراد از مصلحت اینه. یعنی در اون روایت وقتی فرمود المصلح لیس بکذاب، یا وقتی فرمود الصلح لیس بکذب، ما موردی نداریم که مشخصا معصوم سلام الله علیه فرموده باشه که مراد از صلح این هست. بله، روایاتی در باب مصادیق استفاده شده از دروغ در باب صلح داریم. یه سری روایات هست که آمده فرموده این دروغ ایراد نداره. چرا ایراد نداره؟ به دلیل اینکه این دروغ صلاح بوده گفته بشه، یه مصداقی از مصلحت. مثلا روایت عمل ابراهیم که فرمود انی سقیم، فرمود که ابراهیم این رو از باب این گفت که مصلحت مردم رو در نظر گرفته بود. یا وقتی فرمود بل فعلهو کبیرهم، این بت بزرگ این کارو کرده، از باب مصلحت این کارو کرد. یا وقتی حضرت یوسف گفت ایت الایر انکم لسارقون، از باب مصلحت این کارو کرد. خب اینا مصادیقی است از مصلحت. یعنی چی؟ یعنی اینکه این برادران یوسف صلاحشون این بود که برادر رو بشناسن، اونتا مقدمه شناخت به این حرفا نیاز داشت، اینا از باب این صلاح. حضرت ابراهیم در باب ارشاد مردم به توحید نیاز بود چنین دروغی بگه. خب اینا مصادیقی است از مصلحت. دو تا ست. و یا روایاتی که استناد کردن در باب دروغ مصلحتی، مثل کسی که دم دروازه رسیده و بازرس حاکم جور میگه اموال چی داری؟ یا مثلا این اموال مال کیه؟ اگر بگه این اموال مال خودمه ازش مالیات میگیرن، اما اگر بگه این اموال بار مردمه ازش مالیات نمیگیرن. یا در اون عرض کنم خدمت شما که روایت که از امام صادق بود، گفت آقا من داشتم میومدم بردگانی همراه هم داشتم، برده های خودم هم بود، رسید و گفت هم احرار هم عبید، اینا آزادن یا بندن؟ گفتم لا کل هم احرار، اینا همه آزادن. بعد گفت قسم بخور. گفتم بالله همشون آزادن. خب اگر میگم اینا بردگان هستن، برای هر بنده یه مالیاتی میگرفتن. بعد عبور کرد، حذف مود اشکالی نداره، طوری نیست، این از باب مصلحت اشکالی نداره دیگه. خب این عنوان مصلحت، این مصادیق برای ذکر شده، اما عنوان مصلحت به شکل عام تعریفی نشده. خب ما الان گفتیم هر کجا بر دروغ عنوان صلاح و اصلاح صدق بکنه، گفتنش ایرادی نداره. تعریف این صلاح و اصلاح چیه؟ خب وقتی که تعریف خاصی از ائمه نرسیده، در اینجا مجبوریم که در باب صلاح و اصلاح قائل به توقف بر قدر متیقن شویم. یعنی مصلحت باید توسط خود گوینده احراز شود، یک. دو، گوینده دروغ احراز کند که این مصلحت را شارع محترم هم مصلحت می داند، این رو هم باید احراز کنه، احرازش هم به خود اونه. از این دو تا مطلب، یک من احراز کنم هازا مصلحه، دو احراز کنم انده شارع هم این مصلحت. چون تعریف خاصی نیامده، این دوتا احراز شد، یجوز الکز. اما هر یک از اینها به حالت تردید افتاد، گفتن اون دروغ میشه حرام. احراز مصلحت به عهده خود فرده و احرازش برای گفتن دروغ لازم هست، باید احراز کنه. بنابراین ما هیچ قیدی نمیتوانیم به مصلحت بزنیم، بگوییم مصالح گروهی مصلحت نیست، نه، احرازش به خود فرده، لیکن باید احراز کنه که مصلحت این گروه مورد تایید اسلامه. نمیخوایم بگیم در ممنوعیت دروغ در باب مصلحت باید یقین داشته باشه که اینو شارع قبول نداره، نه، تردید داشته باشه که شارع این مصلحت را مصلحت میداند، دیگه نمیتونه دروغ بگه. این تتمه بحث بود از باب مصلحت. دومین عنوانی که دروغ را جایز می سازد، عنوان ضرورت و اضطراره. یعنی ما مجبور باشیم برای رفع خطری دروغ بگوییم. اجمالاً این مسئله اتفاقی است و علما در باب جواز دروغ اندل اضطرار اجماع دارند، اجمالا. البته ما نمیخوام این اجماع رو به عنوان دلیل فقهی بیان کنیم، چون اگر اجماع بخواهد اجماع به عنوان دلیل باشه بیفایده است، چون اجماع مدرکیه، اجماعی است که ما میدانیم این فتوایی رو که دادند و همشون اتفاق نظر دارن، بر اساس استناد به مدارکی است که در دست ما هم هست. بنابراین وقتی میدانیم بر اساس این مدرک فتوا دادن، دیگه اونی که میشود حجت اون مدرکه. ممکنه ما بریم اون مدرک رو بررسی کنیم ببینیم نه، اینا اشتباه متوجه شدن، دلیلش چیز دیگه ایه. اون اجماعی که حجت هست در کنار اونهای دیگه که حالا اگر باشد، اون اجماع اجماعی است که یه قولی رو گفتن و هیچ مدرکی ما برای گفتار اینها پیدا نمی کنیم، نه اصل است، نه کتاب، نه روایت. اون اجماع هست که درباره اش صحبت. اما در اینی که عرض می کنیم، تقریبا این که میگیم اجماع، اجماع فتواییه، یعنی مجموعا از هنگامی که فتوا بین شیعه آمده از مرحوم صدوق به این ور، همه در باب دروغ عند الضروره فتوا به جواز دادن اجمالا. یعنی چی؟ یعنی حالا ممکنه حیطه هایی که تعریف کرده باشن متفاوت باشه. برای دروغ اضطراری هم قرآن دلالت داره هم سنت. قرآن رو آیه مربوط به عمل عمار که عمار کتک زدن که از خدا و رسول براءت بجوه، بگه من نه قبول ندارم، او رو میزدن، پدرش و مادرش رو میزدن، پدر و مادره نگفتن، زیر شکنجه شهید شدن. عمار دید الان سرنوشت اون دوتا در انتظار او هم هست. عمار گفت خیلی خوب، چی بگم؟ گفتن بگو که من از خدا و رسول بیزارم. گفت من خدا و رسول از قبول ندارم. خب عمار دو تا عمل انجام داد، هم دروغ گفت چون واقعا اعتقاد داشت، هم اعلان براءت من الله کرد. خیلی ناراحت شد، خدمت پیامبر اکرم رسید، آیه نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. ابی نداره، اگر زور و اجبار بود ولی فی قلبکم مطمئن بودید اشکالی نداره. بله، پس این دروغ اضطراری رو امضا کرد. اما روایت صحیحه ابوالصلاح کنانی است، مرحوم کلینی نقل کرده، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم الانباری عن سیف ابن امیره عن ابوالصلاح. سند بسیار عالی است. قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد. ابو صباح کنانی از اصحاب امام باقر و امام صادق، امام هفتم رو هم درک کرد، میگه به خدا قسم امام باقر برای من فرمودند ان الله علم نبیه التنزیل و التعویل. خدا قرآن رو با تعویلش به پیغمبرش یاد داد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. آره، همه رو یاد داد. فعلمه رسول الله علیان، این پیغمبر همه اون چی که داشت به علی انتقال داد. حالا این انتقال پیامبر به علی ابن ابی طالب چگونه است؟ این یه بحثی خودش. حالا این انتقال اینجیستش که علی ابن ابی طالب علیه السلام میشینه پیش پیغمبر اکرم درس بخونه، این همون انتقال خدا به رسوله. انتقال خدا به رسول که زمان نداره که، یعنی که پیغمبر اکرم مثلا امروز بشینه یه کلاس از خدا یاد بگیره، فردا بشینه یه کلاس، پس فردا بشینه یه کلاس. بله، اون گفتار پیامبر برای مردم این زمان داره. اون وقت این که این مطلب رو الان بگو، این هم گفتارش من الله به رسول زمان داره. بله، این زمان داره. اما اصل مطالب که من الله الی الرسول، این که زمان نداره، که این با پیامبر اکرم ثبته، فی خلقهیه. ها، علی ابن ابی طالب همینطور. و فرمود که و علمنا والله. اون این که عرض کردم فراگیری اینها و علمنا و الله، به خدا قسم به ما هم یاد داد. حالا این فاعل علمنا کیه؟ این دیگه حالا بحث داره که رسول الله به علی یاد داد. و علمنا و الله، آیا این علمنا ضمیر برمیگرده به علی علیه السلام؟ یعنی و علمنا علیون، علی هم اومد به ما یاد داد، یا نه و علمنا رسول الله، همونطوری که رسول الله به علی یاد داد به ما هم یاد داده؟ اگر این فاعل علمنا رسول الله باشه و مؤید این میشه که تعلیم رسول الله به علی اینجور نیستش که او بشینه این مطلب یاد بگیره. چرا؟ چون دیگه امام باقری که از رسول الله یاد گرفته رسول الله ندیده که، حالا دیگه میگه من رسول الله یاد گرفتم، معلوم میشه اون تعلیم داستان دیگه. خب ثم قال، بعد فرمود امام باقر، ما صنعتم من شیئن، هر کاری کردید، او حلفتم علیه من یمینن، یا قسم یاد کردید، فی تقییتن فانتم منه فی سعه، شما در زمان تقیه، درباره تقیه هر کاری کردید یا هر قسمی خوردید اشکالی نداره. یعنی عجب مجوز گسترده ای، یعنی شما در برابر دشمن مجبور هستید که پوشش بگیرید، مجبور هستید یه کاری کنید دشمن شما رو نشناسه، به اسرار شما واقف نشه، به نقاط ضعف شما واقف نشه، به عقاید شما واقف نشه. خب برای این کارو بکنید نیاز به سپر دارید، سپر پوشش دارید. خب وقتی میخواید سپر پوشش رو انجام بدید مجبورید یه سری کارهایی انجام بدید. خب این کارها دو مدله، یکی کار حلاله، یکی کار حرام. خب کار حلال که نیاز به مجوز نداره که، حلال حلاله دیگه. بله، حضرت فرمود ما صنعتم من شیئن او حلفتم علیه من یمین فی تقییتن فانتم منه فی سعه، او کارهایی رو که برای تقیه انجام میدید آزاده. خب کارهای حلال که نیاز به آزادی نداره که، خب حلال حلاله. بیان حضرت معلوم میشه کدوم مطالبه داره میگه، این که من برای این که در برابر دشمن سپر بگیرم شناسایی نشم مجبورم یه سری کارهای انجام بدم که از نظر اولی جایز نیست. حضرت میفهمد انتم فیه منه فی سعه، ابی نداره انجام بده. حالا خب من مجبورم دروغ بگم، انتم منه فی سعه، خیلی گسترده است. یعنی هم افعال جوارحی رو شامل میشه، هم گفتار و اینها رو نهایت جواره بدونیم. بنابراین این روایت دروغ تقیه‌ای رو مجوز میده. علل اطلاق عنوان تقیه صدق بکنه میشود دروغ گفت. روایت دیگه‌ای که باز هم اون صحیحه هست، خب این روایت و وسائل جلد 23 صفحه 225 بود. روایت دیگه‌ای کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن اسماعیل الجعفی و معمر ابن یحیی ابن سام، که اینا هر دوشون از ثقات هستن، این به اصطلاح یحیی ابن معمر این از بزرگان اصحاب امام صادقه و محمد ابن مسلم دیگه سند آل الاله. قالو سمعنا ابا جعفر، ما از امام باقر شنیدیم، یقولو التقیت فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم، تقیه در هر چیزیست که فرزند آدم به او مبتلا میشه، فقط احله الله له، خدا براش حلال کرده. ببینید این دیگه خیلی صراحت داره در این که اون عمل به عنوان اولیه حرمت داره، تقیه حلالش کرده. خیلی خب ما در برابر دشمن مجبوریم دروغ بگیم. و عرض کنم خدمت شما که اگر نگیم نارسایی، ناهنجاری اینا پیش میاد. خب پس این روایات دروغ رو هنگامی که اضطرار تقیه‌ای باشه جایز میده. حالا اینجا میمانیم ما و بحث تقیه. تقیه از کی؟ تقیه در برابر کی؟ اگر بر دروغ عنوان تقیه صدق کرد گفتنش اشکالی نداره، اما بحث اینه که تقیه یعنی چی؟ تقیه در برابر کی؟ تقیه یه قدر متیقن داره که از مصادیقی که در روایات وارد شده به دست میاریم. اون چیه؟ تقیه در برابر دشمنی که با ما اختلاف فکری دارد. ببینید در زمان ائمه حاکمیت دست یا بنی امیه بوده یا بنی عباس، و بنی امیه و بنی عباس ظهور اولیه حکومتشون این بوده که ما جانشینان رسول الله هستیم و هر کی ما را جانشین رسول الله نداند بر باطل باید از بین بره. ائمه ما با اینها مخالف بودن، اونا را غاصب میدونستن، اونا را ضد رسول الله میدونستن. پس اختلاف حاکمیت با اختلاف ائمه و پیروانشون اختلاف عقیدتی بود. این قدر متیقن میشه ما هر کجا در جایی قرار بگیریم که در برابرمون سلطه‌ای باشه که این سلطه با ما اختلاف عقیدتی داره، و ما اگر در برابر او تقیه نکنیم، این از این زاویه به ما ضربه میزنه. این روایت قدر متیقن اینجا میگه انت فی حل، یه کاری کن نشناستت، یه کاری کن نتونه به ضربه بزنه. حالا فرقی نمیکنه که این حکومت حکومت شرک باشه، لتوحید با ما مخالف باشه، یا حکومت حکومت عامی باشه، للامامه با ما اختلاف داشته باشه، یا حکومت حکومت مسیحی باشه، لنبوه با ما اختلاف داشته باشه. یعنی اونجایی که حاکمیت مسیحیه اگر بفهمن ما مسلمانیم اذیت میکنن، این داخل اون قدر متیقن واقعه. اونجایی که حاکمیت شرک بت پرسته بفهمن ما موحدیم ما رو اذیت میکنن، داخل در اون روایات هست. اونجایی که عامی سنی است، این قدر متیقن. اما اگر یه جاییست حاکمیت با ما اختلاف عقیدتی نداره، بلکه حاکمیت حاکمیتی شده جور، اصلا کاری به اعتقادات و عقاید و این حرفا نداره، بلکه یه حکومت به اصطلاح امروز سکولاره، همه جور قبوله ولی زورگوه، از مردم به زور پول میگیره، بله شما اگر بخوای تمکین نکنی میزنتت. آیا تقیه در چنین مواردی هم وارد هست یا نه؟ برخی روایات داله بر این هست که بله در چنین جاهای هم صدق اضطرار میکنه در چنین مواردی. مثل چی؟ روایتی است که این هم عرض کنم خدمت شما که صحیحه هستش. مرحوم کلینی نقل کرده این روایت رو. ابو علی الاشعری ام محمد ابن عبدالجبار ان صفان ابن یحیی ان محمد ابن مسعود تائی، اینا هم همشون ثقات هم. قال قلت لعب الحسن، حالا من روایت رو توضیح بدم. بنده خدا که حالا وقتی این روایت رو می دیدم این داستان اختلاف در ارث و ورثه و اینا چیزای جدیدی نیست که امروز مثلا خیلی مراجعه می کنن، میگه آج آقا پدر ما در زمان حیاتش این خونه رو بخشید به ما ولی چیزی ننوشت. حالا الان اونای دیگه میگن این حرفا کدومه؟ به ارث رسیده، حالا تکلیف چیه؟ این روایت وقتی دیدم این قصه در طول تاریخ خیلی مکرره، میاد خدمت امام هفتم علیه السلام میگه مادر من این خانه رو بخشید به من، بخشید به من. بعد گفتش که بابا یه چیزی بنویس که بعدن منکر نشون، استوثقل نفسک. منم هرچی فکر کردم دیدم اگر بنویسم مادره خونه رو به من بخشیده، بعدن اینا میگن برو بی خود کرده بخش. آمدم یه نامه نوشتم که من این خانه رو از مادرم خریدم، مادرم خانه رو به من فروخت. خب و پولم من دادم، اینو نوشتم، هر دو امضا کردیم. وقتی که مادره از دنیا رفت، اینا آمدن و منم سند رو ارائه دادم و گفتن یالا قسم بخور که تو واقعا پول این خونه رو به مادره دادی. اگه قسم خوردی خونه مال تو، قسم نخوردی حالا باید پول به ما بدی، ما قبول داریم خونه رو به تو فروخته، یا پول میدی یا اینکه نه. از امام سوال کرد به اصطلاح، قال قلت على ابي الحسن ان امي تصدقت علي بدار لها او قال بنصيب لها في دار، یا همه خونه مال خودش بود یا نصیبش که ارثسته بود به من بخشید. فقالت لي استوثق لنفسه، اینو سند دارش کن. فكتبت عليها اني اشتريت وانها قد باعتني، منم نوشتم، سند نوشتیم این نصیبش به من فروخت. و قبضت سمن، سمن رو هم گرفته، پولو گرفته. فلما ماتت قالت قال الورثه احلف انک اشتریت و نقدت سمن، به قسم بخور که اولا تو خریدی سمن پولو دادی. فان حلفت لهم اخذته، اگه قسم بخورم خونه رو به من میدن. و این لم احلف لهم لم یعتونی شیئا، هیچی خبرانی. قال فقال فحلف لهم، قسم بخور، قسم بخور که من چیکار کردم، خونه رو خریدم، پول هم دادم. و خوز ما جعلت هلک بگی. خب ببینی اینجا قسم قسم استراریه، اما مورد استراره به حاکمیت جور و این حرفان. اینا هر دو اصلا شیعن، هر دو یه خانوادن. بله میگه اصلا دروغ رو بنویس، بنویس من خریدم و فروختم، اشکالی نداره. بله حالا ما اون سند نوشتن رو بحث داشتیم که عنوان مصلحت تا کجا میره. اون عنوان اولی عنوان اضطراری نیست که به حضرت گفت آقا این میگه سند دارش کن، این بخشیده به من، ولی من تو سند می نویسم چی؟ این به من فروخت، من هم خریدم و پولو دادم. اینجا اضطراری نیست، اینجا داخلی در چی میشه؟ عنوان مصلحت میشه. وقتی داره عنوان مصلحت شد، او دایره مصلحت رو این یه مقداری فهمشو توسعه میده. بله اما این قسمی که یاد میکنه این قسم اضطراریه. چرا؟ چون اگه قسمو نخوره اموال دستش رفته، میگیرن قصب میکنن اموالشو، مال مال اینه، دچار قصب میشه. خب اینو وارد در مورد اضطرار کردن. پس معلوم میشه که میتوانیم این تعریف رو برای اضطرار بیاریم. علیکم السلام و رحمت. اضطرار تنها در برابره دشمن مختلف الفکر با ما نیست، بلکه اضطرار اینگونه تعریف میشه: کل ما لم تفعله یجی من ناحیتهی از ضرر و الی، هر جایی که شما اگر اون کار رو انجام ندی از ناحیه او برای شما ضرر میاد. انت مستر رو اینجا، شما اگر الان به این پزشک دروغ نگی که من پول دارم، پزشک اومدی تو بیمارستان بخوای بیمارتو بخوابونی، بله خوای بخوابونی، میگه آقا جون پول داری؟ اگه بگی نه پول ندارم، بیمار رو نمیخوابونه و عمل نمیکنه و این بیمار. یا یه چک مینویسی آقا این چک تو بانک پول داری؟ اگه بگی نه الان پول ندارم، الان عمل نمی کنه. شما مستری مجبوری، ببین نداره، بگو دارم پول، بگو پول دارم. بله چرا؟ به خاطر اینکه مستری به چی؟ به اینکه این بنده خدا بخواد عمل بشه. خب پس ما یه قدر متیقن داشتیم، اون در برابر دشمن بود. یه مورد الحاقی داشتیم که بر اساس این روایات. حالا ما بحث در بحث فقه رسانه است دیگه. آقا امروز رسانه های ما شاید دو سوم اخبارشون مرتبط باشه با وضعیت دشمن و دشمنی هایی که دشمن با ما داره، و ما امروز اکثر دشمن هایی که داریم دشمنیشون با ما از باب همون قدر متیقنه، این از باب اینست که با ما اختلاف دینی دارن، محاکمیت و محاکمیت سبقه دینیه. بنابراین نوع دشمنی ها وارد اون قدر متیقنه. بر این جهت اخباری رو که ما در رسانه میاریم تقریبا میشود گفت، یعنی به یقین میشود گفت، دو سوم اخبار ما یک جنبه ارتباطی با اون دشمن پیدا میکنه. اون وقت ما وقتی میخوایم خبر رو بگیم دو قضیه هست. یه قضیه این که آیا هر راستی رو باید گفت، این الان وارد بحث ما نیست. دو این که ما در بیان اخبار تا چه میزان میتوانیم، یک، باید، دو، یعنی تنها میتوانیم نیست، گاهی موارد دروغ گفتن واجبه، تا چه میزانی میتوانیم، یک، یا باید، دو، اخبار را آلوده به دروغ کنیم. آلوده به دروغ کنیم، رسانه را آلوده به دروغ کنیم. به چه منظور؟ به هدف ایجاد سپر برای جمهوری اسلامی، برای نظام. خب در اینجا ما باید برگردیم و موضوعمون رو یه قالب بندی بکنیم. موضوع چطور؟ ما گاهی هستش که علیکم السلام دروغ میگیم برای اینکه جان خودمون رو یا اموال خودمون رو نجات بدیم یا آبروی خودمون رو، یعنی خودمون مطرح. گاهی موارد دروغ میگیم برای نجات جان و مال و آبروی یک مؤمن. دو، سه، گاهی دروغ میگوییم برای نجات جان، مال، آبروی مؤمنین، یعنی یه مؤمن نیست، مؤمنینه، و گاهی موارد دروغ میگوییم برای نجات نظام اسلامی، نظام اسلام، یعنی اضطرار به یک فرد نیست، اضطرار به ده فرد نیست، اضطرار به مجموعه یک نظامی که مؤمنینی رو درون خودش جای داده. آیا اضطرار در باب نظام اضطرار ما محسوب میشه؟ یعنی ما اگر نظام نیاز به دروغ گفت باشه، برای منی که مسئول یه رسانه هستم یا درون یک رسانه هستم، آیا نیاز نظام به دروغ گفتن این نیاز من حساب میشه، ضرورت من حساب میشه؟ بله. به چه دلیل؟ به دلیل این که ما اگر نظام در خطر قرار بگیرد، جانمون رو باید فدا کنیم تا نظام باقی بمونه، اصل دفاع. یعنی ما در باب لزوم دروغ برای حفظ نظام، اگر دلیل مستقیم نداشته باشی، یعنی ائمه صراحتا فرموده باشن اگر دیدی یک جایی نظام اسلامی در خطره شما دروغ بگو، چنین دلیلی نداشته باشیم که نداریم به این صراحت. چرا؟ چون ائمه ما هیچ وقت دارای حکومت نبودن که مبتلای به این قضیه بشن، گرچه که می شود از مصادیق، ولی حالا ما چنین دلیل مستقیمی نداریم. لکن این از باب قواعد فقهی حل میشه. چطور؟ چون مورد می شود مورد تضاهم، به این معنا دروغ حرام است لا ریب فیه. نظام اسلامی نظام امامت نظام فقاهت، این هم حفظش واجب است لا ریب فیه. دیگه در باب حفظ امام و حفظ نایب امام تردیدی نیست، ادله فراوان داریم، این هم واجب. پس دروغ حرام است، حفظ امام، حفظ نظام امام، حفظ نظام فقاهت، اینا واجب. اینا اولا و به ذات هیچ کاری با هم نداره. دلیل حرمت دروغ هیچ کاری با دلیل وجوب حفظ امامت و فقاهت نداره. اما گاهی موارد در عمل مکلف به مصادیقی مبتلا می شود که این دو عنوان در اونجا اجتماع پیدا می کنه. یعنی شما در جایی قرار می گیری که اگر راست بگویی امام زمانت از بین میره، اگر بخواهی امام زمانت حفظ بشه لازم دروغ بگی. این کلام مصداق حرمت دروغ قرار گرفته و مصداق از بین بردن امام زمان تضاهم دو حکم میشه. میگن این در تضاهم چه باید کرد؟ باید به اقوا ملاکن عمل کرد. یعنی ببینی که آیا ملاک دلیل موجب اقواست، به دلیل موجب عمل کن. ملاک دلیل محرم اقواست، به دلیل محرم عمل کنی. ولی خب آقا نظام اسلامی الان اگر دروغ گفته نشود دچار ضعف و فتور و ناهنجاری قرار میگیره. اسلام در باب یه خونه که مادر به این بخشیده و این اگر اینجا دروغ ننویسه بعدن اینو ازش میگیرن یا نه، الان اومدن میگن یا الله قسم بخور پولو دادی و الا خونه رو بهت نمیدی. در باب یه خونه که آمد این رو ضرورت محسوب کرد، اضطرار محسوب کرد، گفت دروغ بگو. از این که اینجا آمد مجوز داد گفت این دروغ رو بگو خونه رو بگیر، معلوم میشه که ملاک دروغ قوتش چقدره. وقتی برای احراز یه دونه خونه خودش مجوز داد دروغ بگه، او وقت برای جلوگیری از ضربه به نظام معلوم میشه که در اون تضاهم ملاک دروغ رنگ میبازه، اصلا باقی نمیمونه. و به عبارت اخرى ما یقین داریم که حرمت دروغ در موطنی که اگر دروغ گفته نشود نظام امامت نظام فقاهت، نظام مسلمان ها دچار لطمه می شوند، برای او عنوان حرمت مرفوع، این یقین داریم. پس بنابراین اونجایی که دروغ گفتن موجب جلوگیری از ضربه خوردن به نظام می شود، حسب اهمیت جلوگیری از اون ضربه، گفتن دروغ حکم پیدا میکنه. و هازا بابون وسیع در امر رسانه. امروز نبرد اونا در رسانه ها، گاهی نبرد در امر اقتصاد، گاهی نبرد در امر تربیت، گاهی نبرد در امور نظامیه، گاهی نبرد در امور تسلیحاتیه، گاهی نبرد در امور اجتماعی. خب در این موارد دروغ گفتن طبق محاسبه برای جلوگیری از ناهنجاریایی که او بر جامعه میخواد بزنه، این میشه یک امر اولا و به ذات جایز، حسب اهمیت واجب. من مصداقی حالا اینجا اشاره بکنم، مثلا همین حوادث اجتماعی اخیر، اجتماعی اخیر در فلان شهرستان 50 نفر تظاهرات کردند. بله، ما اینجا یه بیان تظاهرات داریم به عنوان حقیقت، یه بیان تظاهرات داریم با حواشی ساختگی، یه بیان حوادث داریم با صنعت اطلاع رسانی در جهت گنده نشان دادن یا کم اهمیت نشان دادن، یعنی خودش صنعته. شما اگر بخوای قضیه رو بزرگ نشون بدی در امر این صنعت، دروغ لامحاله است. بله، بخوای کوچیک هم نشون بدی، دروغ لامحاله است. بله، خب آقا الان این یه ابزاریه برای دشمن، برای ایجاد ضعف در نظام جمهوری اسلامی. شما هم رسانه در اختیارته، شما امروز اگر این رو به نوعی بیان کنید که این یه چیز کم اهمیت مثلا در خطه اصفهان رخ بده، این در جلوگیری از تحقق این قضیه در فلانجا و فلانجا مؤثره. ها، گفتن این دروغ میشه واجب، گفتن این دروغ میشه واجب. یعنی در اینجا بیاد بگه رسانه وظیفه اش اطلاع رسانی است، ما باید واقعیت ها را برای مردم بگوییم. خب شما از فقه فاصله گرفتی، شما در امر رسانه آزاد نیستی، شما مقید به قیود اسلامی هستی. چطور اسلام آمد گفت که به عمار تو رو اگر میخوان بکشنت، بله دروغ بگو، بگو من اصلا تو رو قبول ندارم، برای یه فرد، برای جان یه نفر. حالا شما اگر الان بیای این واقعیت ها اینجا رو همه رو کماه و منتقل بکنی، به طور کلی باعث میشه در نقطه دیگه، در نقطه دیگه انگیزه برای آشوب، انگیزه برای ضربه زدن ایجاد بشه. ولی اگر بیای اینجا رو کم اهمیت بابا قضایا، این میشود واجب. حالا جواز بلمنان همش که میاد میشود واجب. پس بحث اطلاع رسانی همراه با عنوان دروغ در اینجا، این نه تنها این دروغ در اینجا میاد عنوان قبحشو از دست میده، بلکه در اینجا علت دوام باید بررسی بشه که این تأثیر این خبر وقتی میخواد بره، اگر منهای این دروغ باشه چه میشود، تا چه میزان باید همراه با این دروغ بشود تا وقتی فرمود ما صنعتم من شیء فانتم فی سعه، در باب تقیه. ولی اگر میخوای سپر بگیری، ما صنعتم، این ما صنعتم اطلاق داره، توسعه داره، میره جلو، میگه تا اونجایی که عنوان تقیه باشه، یعنی شما تا اونجایی که توانستی چکار کنی؟ یک سپری ایجاد کنی که ضربه به حق رو جلوگیری بکنه. فانتوم فی من هو فی سعه، آزادی، میتوانید این کار رو انجام بدید. بر این اساس در امر رسانه باید علت دوام اون عنوان دشمن علت دوام مطمئن نظر باشه و هر خبری با اون عنوان دشمن تطبیق داده بشه که این خبر وقتی میخواد گفته بشه آیا موجب افاده به اون دشمن میشه؟ در چی؟ در این که از اسرار ما با خبر بشه، در این که از واقعیت‌های ما با خبر بشه، در این که از نقاط ضعف ما با خبر بشه. اگر این خبر با همین شکل برود و او مطلع میشه، باید این خبر رو بردش تو پوشش. چه پوششی؟ بالا بررسی بشه. ما چه مقدار باید به این خبر حواشی پیرامونی بدهیم از خودمون که باعث تعمیه دشمن بشه، یعنی دشمن کور بشه نفهمه اینجا چی به چی شد. این تعمیه، این پوشش دادن به خبر از عناوین دروغ، این میشود از عناوین مجوزه بالمعنی.